مسلمانان برقرار کرد. نقل شده است که کار اخوت به پایان رسیده بود که علی علیه السلام با چشمهای اشکبار نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: یاران خود را با یکدیگر برادر کردید، ولی عقد اخوت میان من و دیگری برقرار نفرمودید. در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو به علی علیه السلام کرد و فرمود: تو در دنیا و آخرت برادر من هستی، به خدایی که مرا برای هدایت مردم مبعوث فرموده سوگند کار برادری تو را برای این به عقب انداختم که میخواستم در پایان با تو برادر شوم. تو نسبت به من مانند هارون نسبت به موسی هستی، جز این که پس از من پیامبری نیست، تو برادر و وارث من هستی. پیمان برادری راهکاری مؤثر از سوی پیامبر در برهم زدن اصول جاهلی آن روزگار بود. این پیمان نقش بسیار مهمی در ایجاد وحدت سیاسی و اجتماعی بین مسلمانان و نفی تعصبات قومی و قبیله‌ای داشت. این پیمان نشان از کوشش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای ایجاد یک تعلق اجتماعی نوین بود که حول محور ایمان به خداوند شکل می گرفت. در سایه این پیمان مسلمانان الفت و مودت بین خود را پایدار ساختند. پیامبر برای ایجاد این وفاق عمومی قابلیت‌های موجود در آن روز مثل پیوندهای قومی را به سمت معیارهای مطلوب و مورد نظر اسلام هدایت کرد و امتی متحد و یک پارچه را پدید آورد. پیامبر همچنین پیمانی در چندین بند میان خود و مسلمانان منعقد کرد. طبق این پیمان مسلمانان امت واحدی را تشکیل می دادند که باید در جامعه نوپای آن روز اسلام ملزم بر رعایت مقررات این پیمان نامه باشند. به این ترتیب هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه که سرآغاز تاریخ اسلام شد، فصل جدیدی را در آیین اسلام گشود. با این اقدامات نهضت پیامبر در مدینه پا گرفت و دعوت او خانه به خانه پیش رفت و ریشه دوانید و در جامعه تبلور یافت. منطق و استدلال‌های روشن و تدابیر عالی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سازمان فکری، اخلاقی، اجتماعی و سنن نادرست حاکم بر جامعه آن روز را تا شعاعی دوردست در هم ریخت. آن حضرت توانست به سرعت مدینه را به شکل یک پایگاه مذهبی، اجتماعی و سیاسی استوار درآورد و اسلام را از این نقطه به سراسر جهان گسترش دهد. پیامبر از همین نقطه آیین خیش را به ملل جهان آن روز عرضه کرد و همه انسانها را به سوی تعالیم زنده و پویای اسلام فراخواند. آیین او بر کشورهای بزرگ آن روز سایه افکند و همچون باران رحمت و برکت بر نفوس و دلهای مستعد و آماده بارید. نهضت اسلام حرکتی گسترده و فراگیر بود که همه جوانب زندگی را در بر گرفت و انقلابی عمیق در تمامی مفاهیم و ارزش‌های انسانی پدید آورد. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشالله در برنامه آینده فراز دیگر از زندگی پیامبر بزرگوار اسلام را خدمت شما عزیزان نقل میکنیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
راه روشن را شننده بودید. نوبت رسید به پخش برنامه از تهران تا کابل. تقدیم شما عزیزان شننده می گردد به مدت 20 دقیقه.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقلو
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را ان شاء الله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به مراسم 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در شهرهای مختلف افغانستان و تاکید مسئولان ایرانی و افغانستانی بر گسترش و تحکیم روابط دو کشور در بخش‌های مختلف می‌پردازیم. شنوندگان گرامی، همانطور که در جریان قرار دارد، به تازگی 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را پشت سر گذاشتیم. پیروزی انقلابی که تأثیر شگرفی هم بر جهاد مقدس مردم افغانستان گذاشت. دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان از گذشته ها روابط نیکی با هم داشتند و هر ساله مراسم گرامی داشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در افغانستان هم برگزار می شود. امسال هم این مراسم در نمای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در شهرهای مختلف افغانستان برگزار شد. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در مورد مراسمی که در این زمینه در کابل برگزار شد.
از 46 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کابل با حضور سفیران برخی از کشورها، مقامات حکومت طالبان و عالمان دین در سفارت ایران در کابل تجلیل شد. علی رضا بگدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، در این مراسم گفت نظام اسلامی در ایران توانسته با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و متحدانش برای خود به عنوان یک دولت مستقل ادامه دهد.
مردم و دولت ایران در بیش از 4 دهه گذشته با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و متحدانش همچنان به صورت بالنده به حرکت در مسیر خود ادامه دادند. اکنون جمهوری اسلامی ایران در زمره کشورهای پیشتاز جهان در علوم و فنونی همچون هوافضا، هسته‌ای، نانوفناوری، بایوفناوری، صنایع انرژی، دفاعی، شبیه‌سازی، ژنتیک، پزشکی و درمان است.
آقای بگدلی همچنان سفر اخیر دکتر سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورش را به افغانستان بلندترین سطح روابط میان دو کشور خواند و افزود دو کشور همسایه در زمینه‌های تجارت، تلاش برای حفظ ثبات و امنیت، مبارزه با تروریسم و دخالت‌های خارجی همکاری دارند.
ارتقاء سطح مبادلات تجاری، تلاش برای حفظ ثبات و امنیت، مبارزه با تروریسم و دخالت‌های خارجی از جمله موضوعات همکاری متقابل می‌باشند. سفرهای متعدد هیئت‌های عالی سیاسی و اقتصادی بین دو کشور و از جمله سفر اخیر دکتر عراقچی، وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به کابل، نشانه‌های بارزی از اراده سیاسی دو همسایه برای تحکیم و گسترش مناسبات دو جانبه است.
محمد نعیم وردک، معین مالی و اداری وزارت امور خارجه حکومت طالبان، هم در این مراسم گفت پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، روابط میان کابل و تهران گسترش چشمگیری داشته و سطح همکاری های دو جانبه در عرصه های سیاسی، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی نیز افزایش یافته است.
امارت اسلامی افغانستان خواهان گسترش و تقویت روابط با کشورهای همسایه من جمله جمهوری اسلامی ایران می باشد و به تداوم و تعمیق این روابط در عرصه های سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی بیشتر و بهتر تاکید می‌کند.
در این مراسم مقام های دو کشور همچنین با اشاره به تحولات خاورمیانه، به ویژه حملات رژیم اسرائیل بالای مردم فلسطین اشاره نموده و ضمن محکوم کردن جنایات رژیم اسرائیل بر متحد شدن کشورهای اسلامی برای حمایت از مردم فلسطین تاکید ورزیدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مراسم 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات هم با حضور جمعی از مسئولان و مهمانان ایرانی و افغانستانی برگزار شد. علیرضا مرحمتی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات، در سخنرانی خود در این مراسم دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی را برشمرد و به نقش ایران در پذیرش مهاجران و حمایت از مردم افغانستان اشاره کرد. وی با اشاره به آمادگی سرکنسولگری ایران در هرات برای همکاری‌های مشترک در زمینه‌های مختلف گفت: آماده‌ایم به منظور پیشبرد اهداف مشترک و تعمیق روابط دو کشور، همکاری‌های همه‌جانبه و صمیمانه‌ای را با مقامات محلی و مردم افغانستان داشته باشیم.
ملت ایران پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، ضمن احترام به تمامی گروه‌های جامعه و کشورهای همسایه، به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، از همان سالهای نخستین انقلاب اسلامی ایران میزبان قشر عظیمی از شهروندان کشور دوست و همسایه افغانستان بوده است. نزدیک به 750 هزار دانش آموز افغانستان در کنار دانش آموزان ایرانی مشغول تحصیل میباشند و بالغ بر 10 هزار دانشجو از جوانان عزیز و محترم افغانستان در رشته‌های مختلف دانشگاهی در دانشگاه ایران در حال تحصیل هستند. ملت غیور افغانستان نیز شیرینی و حلاوت آزادی از یوغ استعمار را با مجاهدت در برابر ظلم و بی‌عدالتی و پس از 20 سال اشغالگری آمریکای جهانخوار و همه پیمانانش و با بیرون راندن آنها سرزمینشان را چشیدند. در حوزه اقتصادی با توجه به اهمیت بالای ولایت هرات و عنوان گذرگاه اصلی تعاملات اقتصادی و تجاری دو کشور، جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش نموده است سطح همکاری و تعاملات را ارتقا ببخشد و به مشکلات تجار و بخش خصوصی توجه ویژه داشته باشد. تبادلات اقتصادی دو کشور که عمدتاً از مسیر هرات صورت می‌گیرد، انگیزه مضاعفی را برای مقامات هر دو کشور در جهت گسترش از بیشتر گردش تجاری ایران و افغانستان و رساندن آن به رکوردهای جدید تلاش می‌نماید.
مولوی نور احمد اسلامجار، والی هرات، هم در این مراسم بر تحکیم و تعمیق روابط نیک و حسنه میان دو کشور اسلامی ایران و افغانستان تأکید کرد.
همینطور که آزادی، حریت، تمامیت ارضی و آرامی را برای خود می‌خواهد، برای همسایگان خود، کشورهای منطقه، خصوصا کشور دوست و همسایه جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد. راحت شما، عزت شما، امنیت شما راحت ماست، عزت ماست، امنیت ماست. ما به عنوان طالبان و زعمای کشور، اراده قاطع رهبری ماست که به اندازه سر سوزن برای کشورهای همسایه بدی نمیخواهیم و بدخواه کشورهای دوست و همسایه نیستیم. استکبار جهانی و شیطان بل ملدی، او آرامی منطقه را نمیخواهد. این روزی که برادران ایرانی ما بر جشن میگیرند و هر سالی که از استقلال ما و شما میگذرد، بر آنها یک جهنم و یک روز سخت و یک سال سخت میگذرد. این را برادران ایرانی ما خوب میدانند و ما هم میدانیم و برادران ترکمن ما میدانند، برادران پاکستانی ما میدانند و منطقه میدانند. آنها به خاطر اینکه بتوانند بر دنیا حکومت کنند، با تاریخ کمی که دارند، با فرهنگ غلطی که دارند، با ریشه ضعیفی که دارند، سنت همسایت دیزیر در افکار جوانان ما و بعضاً سیاست مداران ما تزریق. به عنوان یک ملتی که سالها در گیر و دار شبکات استخباراتی بودیم و خوب میدانیم که آزادی یعنی چی و قدر این آزادی را میدانیم و به قیمت جان خود آزادی خود را از دست نخواهیم داد، این آزادی را برای شما هم تبریک میگیم.
نماینده وزارت خارجه حکومت طالبان در هرات انقلاب اسلامی ایران را نخستین نمونه موفق از برپایی یک حکومت اسلامی در دوران معاصر خواند. رحمت الله فیضان در یادداشتی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران این رویداد را یکی از مهمترین تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرن بیستم دانست. فیضان یادآور شد انقلاب اسلامی ایران سبب شد که این کشور در دوران تهاجم اتحاد جماهیر شوروی از جهاد بر حق ملت افغانستان حمایت کند و نقش مهمی در پشتیبانی از مجاهدین افغانستانی ایفا نماید. وی با اشاره به حمایت‌های جمهوری اسلامی از مهاجرین افغانستانی طی چند دهه گذشته تأکید کرد ملت افغانستان همواره این حمایت‌ها و فداکاری‌های جمهوری اسلامی ایران را به یاد دارد و قدردان کمک‌هایی است که در سخت‌ترین دوران تاریخ خود دریافت کرده است. شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات افغانستان پیشتر نشستی را با اصحاب رسانه به منظور هماهنگی و همکاری بیشتر بین این سرکنسولگری و فعالان رسانه‌ای برگزار کرد. دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این خصوص از هرات.
در دیدار اخیر شماری از خبرنگاران و اصحاب رسانه در غرب افغانستان با دکتر علیرضا مرحمتی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات بر تقویت روابط فرهنگی، رسانه‌ای و تعاملات نیک بین دو ملت ایران و افغانستان تاکید شد. این نشست که با هدف هماهنگی بیشتر بین نمایندگی سیاسی ایران در هرات و اصحاب رسانه برگزار گردید، فرصتی بود برای بحث در خصوص مسائل مختلف و بررسی چالش‌های موجود در حوزه اطلاع رسانی و پوشش خبری رویدادهای فرهنگی و اقتصادی. دکتر مجید خالقی‌نیا مسئول مرکز فرهنگی سرکنسولگری ایران در هرات در گفتگو با رادیو دری ضمن اشاره به تاثیر رسانه‌ها در تمامی عرصه‌ها از جمله در روابط دو کشور گفت سرکنسول ایران در هرات در این جلسه تصدیق کرد رسانه‌ها می‌توانند در بین مردم امید ایجاد کنند و با انجام مسئولیت‌های خود مردم را از آنچه که در حال اتفاق است به درستی آگاه سازند. او افزود که رسانه‌ها به عنوان پل ارتباطی نقش مهمی در تقویت و تحکیم روابط دوستانه و برادرانه بین دو ملت ایران و افغانستان دارند.
کنسولگری جمهوری اسلامی ایران میزبان تعدادی از خبرنگاران و فرهیختگان و دست اندرکاران در حوزه رسانه بود. موضوعاتی که جناب مرحمتی سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران در هرات مطرح فرمودند، تاکید بر دشمن شناسی که امروز ما شاهد هستیم، رسانه‌های معاند، رسانه‌هایی که دوست ندارن بین دو ملت بزرگ، که به راستی همیشه ما به این نکته تاکید کردیم، این دو ملت بزرگ جمهوری اسلامی ایران و افغانستان دو ملت بسیار بسیار ارزشمند هستند، با ریشه های ماندگار و ثابت، با دو تنه خیلی بسیار سرفراز که همیشه و همیشه در کنار هم بودند.
خالقی‌نیا افزود در این جلسه بحث و گفتگو پیرامون رفع مشکلات موجود و بهبود هماهنگی ها میان کنسولگری ایران و خبرنگاران در هرات مطرح شد. وی تاکید کرد که هدف اصلی از این نشست ایجاد فضای هماهنگ‌تر برای همکاری‌های بیشتر و حل مسائل مشترک بین طرفین بوده است.
هدف اصلی از این جلسه شنیدن صحبت‌های بسیاری از این عزیزان، رفع و رجوع برخی از مشکلاتی که بعضی‌ها دارن، اتفاقاتی که در جلسه رقم خورد و پیشنهاداتی که در اون مطرح شد بسیار بسیار سازنده بود. نکته نخست این که تمامی افراد حاضر در جلسه که از تلویزیون ها و رسانه های مختلف بودن فرصت اینو داشتن تا نقطه نظرات خودشون رو در تثبیت و اقتدار بین دو ملت که از گذشته بوده با هم دیگه صحبت بکنن. این یک نقطه خیلی قوتی بود. نکته دوم، درخواست ها و پیشنهاد هایی که در این جلسه مطرح شد بسیار خیلی ارزشمند بود.
در ادامه خالقی‌نیا با اشاره به مسئولیت های جدید آقای مرحمتی به عنوان سرکنسول جدید ایران در هرات گفت سرکنسول جدید در هرات آمادگی کامل خود را برای حمایت از ارتقای سطح دانش و مهارت‌های اصحاب رسانه اعلام کرده است. این بخش از سخنان او نشان دهنده عزم جدید جمهوری اسلامی ایران در حمایت از رسانه‌های افغانستان و همکاری نزدیکتر در زمینه‌های آموزشی و حرفه‌ای بود.
برگزاری دورهای دانش افزایی و آموزشی مطلوب توسط اساتید مدعو از کشور جمهوری اسلامی ایران در اینجا، حضور تیم‌های ورزیده و صاحب نظر در حوزه رسانه و مدیا و سفر اونها به کشور جمهوری اسلامی ایران، آشنایی با شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه رسانه،
در این نشست خبرنگاران هرات نیز پیشنهادات مختلفی برای بهبود همکاری ها و تقویت پوشش رسانه‌ای مطرح کردند. از جمله مهمترین خواسته ها میتوان به برگزاری دوره‌های آموزشی با حضور اساتید برجسته حوزه خبر در ایران، دعوت از خبرنگاران ایرانی به هرات و همچنین ایجاد کانال‌های ارتباطی با حوزه‌های دانشگاهی اشاره کرد. این موارد به عنوان گام‌هایی در راستای ارتقای سطح آموزش رسانه‌ای و تقویت حرفه‌ای‌گری در بین خبرنگاران افغان مطرح شد.
در واقع دو تاکید اصلی انجام شد. یک، عزیزان در حوزه آکادمیک و دانشگاهی بتونن تحصیلات خودشون رو ادامه بدن و دو، بتونن افراد مستعد و خلاقی رو که هست اونها رو جذب بکنن. چرا؟ چون که ما میدونیم از پس از تحولات سال 1400 بخش عظیمی از خبرنگاران فعالین در حوزه رسانه کشور رو ترک کردن و الان مشاهده خلأ هستیم. افراد مستعد با جذب بشن، کارگاه برگزار بشه و آموزش ببینن. این دو نکته مورد تاکید جناب مرحمت سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران بود.
این دیدار و نشست ها نمایانگر عزم جمهوری اسلامی ایران برای همکاری نزدیکتر با رسانه‌ها و اصحاب رسانه افغانستان به ویژه در هرات است. این همکاری ها می تواند در زمینه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و آموزشی موجب تقویت ارتباطات و همگرایی دو ملت مسلمان ایران و افغانستان شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف گفت ایران برای بهبود وضعیت معیشتی مردم افغانستان سیاست تعامل حداکثری را در پیش گرفته است. حمید رضا احمدی در یک نشست خبری در مزار شریف اظهار کرد جمهوری اسلامی ایران استقرار صلح و ثبات عادلانه و پایدار در سراسر منطقه را یک مسئولیت اصلی می‌داند و همگرایی، تعامل سازنده، منطقه‌گرایی و تأمین روابط با همسایگان از مهمترین اولویت‌های ما در سیاست خارجی است. وی با اشاره به روابط نزدیک میان دو کشور گفت که افغانستان جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران دارد و جمهوری اسلامی ایران در 3.5 سال گذشته بیشترین تحرک را در کمک به اقتصاد افغانستان داشته و نمونه بارز آن حضور بیش از 6 میلیون مهاجر افغان در ایران است. این دیپلمات ایرانی گفت رفت و آمد قانونی میان دو کشور رویکرد مناسبی است و مهاجرت غیر قانونی می تواند چالش هایی را برای هر دو طرف ایجاد کند. سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال افغانستان بر تعهد خود برای پیشرفت هرچی بیشتر این تیم تأکید کرد و گفت این تیم توان درخشش در آسیا و جهان را دارد. مجید مرتضایی در جمع خبرنگاران حاضر در مراسم رسمی تمدید قرارداد سرمربیگری تیم ملی فوتسال افغانستان گفت ما توقف نخواهیم کرد. هدف ما این است که فوتسال افغانستان حداقل چند رده دیگر در آسیا و جهان صعود کند. وی افزود برای سال آینده این تیم برنامه‌های تاکتیکی و فنی دارم. قرارداد مجید مرتضایی سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال افغانستان پیشتر در مراسمی در فدراسیون فوتبال افغانستان برای یک سال دیگر تمدید شد و این چهره ورزشی ایرانی هدایت ملی پوشان فوتسال افغانستان را برای سومین سال متوالی به عهده گرفت. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-7144 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت میکنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومده تلا تو کرده.
به نام هستی بخش یکتا خداوند روزیده رهنما. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شکر می کنیم که یک بار دیگه فرصت همراهی با شما مهربانه را بر ما فراهم کرد تا از طریق امواج رادیو خدمت شما برسیم و به محضرتان عرض ارادت کنیم. سلام بر شما زائران پور مرتضی و شما مجاوران حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا. روزتان بخیر و شادی. امیدواریم که همراه برنامه خودتان ترنم باران باشید. زینت می بخشیم لحظات آغازین برنامه را به سخنی گوهربار از سامن الائمه که می فرمایند خواجه عباسلط هروی روایت کرده در جمعه آخر ماه شعبان به خدمت حضرت رضا علیه السلام رسیدم. حضرت فرمودند ای عباسلط، بیشتر ماه شعبان رفت و این جمعه آخر آن است، پس جبران کن کوتاهی هایی را که در ایام گذشته این ماه کردی. در آنچه از این ماه باقی مانده، دعا، استغفار و تلاوت قرآن را بسیار به جای آور و به سوی خدا از گناهان خود توبه نما. حق الناس و دینی برگردن خود باقی مگذار مگر آنکه آن را ادا کنی، و نیز در دلت کینه هیچ مؤمنی نباشد مگر اینکه آن را از دل بیرون کنی، تا وقتی ماه مبارک رمضان فرا رسید خود را برای خدا خالص کرده باشی.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خود همیشه گرفتار هستیم. بخیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم هلم داختم. باشه نخو، امروز دل مجیب یادش کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه، تا یک چیزی میگم پینگ پینگ گریان میکنه. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی، بالاخره میبینمش. من مطمئن هستم هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکسم این 20 سال دیر شد، پیر شدیم و رفت. نام خدا، جوان بودی مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو خو خو، حالا او تو طرفم سای نکو. باشه تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است، اما خود دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه؟ تایید کردی. چه عجب، بیا که ویلچر تا جای بجای کنم. الله الله، من هم احساساتی کردی تو. بان که رادیو رو روشن کنم. با آه چهارشنبه شد و تو همه تو عشقای جاری شده رئیس. راستی خو طرف این بدبد سعی نکن گپ نمیزنم گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنم عرض ارادت به مقامت کنم آنچه که دارم تو رساندی به من هیچ ندارم که به نامت کنم آمده ام تا که سلامت کنم سلامت کنم.
مشهد مقدس و حریم امن حرم امام رضا علیه السلام، قرارگاه ارادتمندان و شیفتگان اهل بیت علیه السلام است. هم مجاوران در این مکان به آرامش می رسند و هم آنهایی که هر چند وقت یک بار اسباب سفر ساز می کنند و می شوند مهمان پر ارج و قرب امام رضا علیه السلام. اینجا حرم امام رضاست و همیشه وقت مهمانی است، چرا که میزبانی دارد لطیف تر از برگ گل و پاک تر از آب روان. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته.
نام خدا. سلام عزیزان، آیه 260 از سوره مبارکه بقره می فرماید
و این قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا
حضرت ابراهیم علیه السلام به پیشگاه الهی عرضه داشت پروردگارا به من نشان ده که چگونه مردگان را زنده می سازی. خداوند فرمود آیا تو ایمان نداری؟ عرض کرد چرا؟ ولی می خواهم قلبم اطمینان پیدا کند. خداوند فرمود پس چهار پرنده را بگیر آنها را تکه تکه کن سپس بر هر کوهی مقداری از آن را بگذار سپس بر هر کوهی مقداری از آن را بگذار آنگاه آنها را صدا بزن تا شتابان به سوی تو بیایند
واعلم ان
بدان که خداوند عزیز و حکیم است. در کتاب مشکات الانوار صفحه 16 آمده است که در همین مورد شخصی از عالم آل محمد علیه السلام پرسید: آیا در دل حضرت ابراهیم نسبت به معاد و زنده شدن مردگان شک و تردیدی وجود داشت؟ حضرت رضا علیه السلام فرمودند: خیر، بلکه حضرت ابراهیم در دل به قدرت خداوند معتقد بودند، ولی از خداوند خواستند معرفت و یقینشان را بیفزاید. امید که همه عمر در پناه عنایت‌های ایزدی باشید. خدا حافظ. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی. آیات الله حمدتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی. آیات الله حمدتنی، غمرتنی بالبرکات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
نورالدین عبدالرحمن ابن احمد جامی، متخلص و جامی، شاعر، ادیب و صوفی نامدار قرن نهم می باشد. این شاعر نامدار اهل تسنن در مدح امام رضا علیه السلام شعری زیبا سروده است: سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبیین، سلام علی روضة حل فیها امام یباهی به الملک و الدین. امام به حق شاه مطلق که آمد، حریم درش قبلگاه سلاطین، شه کاخ عرفان، گل شاخ احسان، در درج امکان، مه برج تمکین. علی ابن موسر رضا که از خدایش رضا شد لقب، چون رضا بودش آیین. ز فضل و شرف بینی او را جهانی، اگر نبودت تیر چشم جهان بین. پی عطر روبند حوران جنت، قبار درش را و گیسوی مشکین. اگر خواهی آری به کف دامن او، برو دامن از هر چه جز اوست برچین.
با میذارم تو حرمت، جواب سلامم و میدی فدای لطف و کرمت. هر میزنه مرغ دلم از نفس کبوترات، جرعه سق و خونت شفای درد زائرات. قصه از اون مغرب و حال و هوای غربتت، آقای کاری کن فقط بازم بیام زیارتت. زامن آهو یا رضا، یا حق و یا هو یا رضا، مرهم این شکست دل، شور و هیاهو یا رضا. زامن آهو یا رضا، یا حق و یا هو یا رضا، مرهم این شکست دل، شور و هیاهو یا رضا.
میکنه حس غزل ترانه شعله بر میشه صدام بشه تو سینه کوک میشه تازه تر میشه ای که امام هشتمی میدی به قلب ما جلا قربون اون سخاوته قربون گنبد طلا سلام ما رو بپذیر جون جواد تو قسم دخیل اون ذریحتا به روشنایی میرسم زامن آهو یا رضا یا حق و یا هو یا رضا مرهم این شکست دل جور و حیاهو یا رضا زامن آهو یا رضا یا حق و یا هو یا رضا مرهم این شکست دل جور و حیاهو یا رضا زامن آهو یا رضا یا حق و یا هو یا رضا مرهم این شکست دل
در یک همایش انگیزشی که برگزار شد به حضار گفتند اسم خود را روی یک پوغانه بنویسید و در اتاق شماره 14 قرار دهید. همه ای کار انجام دادند و تمام پوغانه ها را درون اتاق قرار دادند. سپس اعلام شد که همه به اتاق 14 بروند و پوغانه خود ظرف 5 دقیقه پیدا بکنند. همه با سمت اتاق مذکور رفتن و با شتاب و هرج و مرج به دنبال پوغانه خود گشتن، ولی هیچ کس نتونست پوغانه خود پیدا بکنه. به حضار که سردرگمی عجیبی پیدا کرده بودن اعلام شد که از اتاق بیرون براین. چند دقیقه بعد گفته شد که همگی با اتاق 14 برن و ای بار هر کس اولین پوغانه ای که میبینه را برداره و با کسی که نامش بر اون نوشته شده بته. طولی نکشید که همه پوغانه های خود پیدا کردن. دوباره بلندگو به صدا در آمد و شنیدن که گفت ای اتاقی که دیدین دقیقا ماهیت زندگی ماست. وقتی تنها به دنبال شادی خودمان هستیم به شادی نخواهیم رسید و سردرگم میشیم. باید بدانیم که شادی ما در شادی دیگرانه. پس شادی را به دیگران هدیه بتیم و او وقت بشینیم و شاهد آمدن شادی به سمت خود ما باشیم. زندگی پر است از نعمتهای بزرگ که ما کوچک می انگاریم. زندگی پر است از شادی‌های کوچک که ما ساده از کنارش می‌گذریم. شاد باش و شاد کن قلب دیگر انسان‌ها را. زندگی خیلی کوتاهه. سر بلند و سر فراز باشین و در پناه خداوند مهربان بی‌نیاز باشین. خدای خوب یار و نگهدار شما. یک روز معمولیم است، مثل باقی روزها که 8 ساعت خواب میکنم. من روزها وقت زیادی برای فکر کردن دارم، شاید 1 ساعت، شاید 2 ساعت، بعضی وقتام زیادتر، مخصوصا وقتایی که باباز در او رابندان میخواییم برم سر کار. من در اداره مسئولیت های مهم دارم، تقریبا روزی 8 ساعت کار میکنم. ساعتهای زیادی را با موبایل وقت خود تیر می کنم. تا به حال حساب نکردم شاید 4 شاید 5 ساعت داخلش هستم. روزی 3 ساعت تلویزیون سر می کنم، معمولا فیلم و سریال. کتابم خیلی دوست دارم، کتاب خوب بسیار مفید است. بسیار خوش دارم کتاب بخونم. البته روزی 1-2 دقیقه کتاب می خونم.
البته اینم بگویم که اراده کردم که بیشتر بخونم، زیادتر کتاب بخونم. راستی شما چند دقیقه در روز کتاب میخونی؟
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزار هستیم. همراه ما باشید با ادامه نشرات.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
ندیدم
خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بمان
صدای سخن عشق.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با یکی دیگر از برنامه‌های صدای سخن عشق خوش آمدید. اما قسم که می‌دانید، مدعی برنامه به معرفی حافظ شیرازی و مرور زندگی نامه این شاعر بزرگ ایرانی می‌پردازیم. می‌دانیم که الگوبرداری و آموختن از دیگران در دنیای شعر و ادبیات بسیار مرسوم بوده و هست. در برنامه گذشته به معرفی ادیبان و شاعرانی پرداختیم که لسان الغیب حافظ شیرازی از آنها آموخته و به واسطه الگوبرداری از آنان به اشعار و آثار خود ارزش دوچندانی بخشیده است. البته در برنامه قبل به این نکته مهم هم اشاره کردیم که حافظ شیرازی آموخته‌هایش از دیگر ادیبان و شاعران را به شیوه خود در آثارش استفاده کرده است. به بیان دیگر، اگرچه در اشعار حافظ تأثیر دیگر شاعران و ادیبان بر حافظ و اشعارش مشهود است، اما نتیجه این تأثیرات به سبک حافظ که بسیار منحصر به فرد بوده و چشم می‌خورد. اکنون و در برنامه این هفته می‌خواهیم به تأثیرات حافظ و آثارش بر شاعران و ادیبان بپردازیم. با ما تا پایان برنامه این هفته همراه باشید. در میان شاعران و ادیبان ایران و جهان افراد بسیاری هستند که از حافظ تأثیر گرفتند. گوته، نیچه، رادولف امرسون، ویکتور هوگو، آندره ژید، نوایی و اقبال لاهوری از ادیبانی هستند که تحت تأثیر حافظ و سبک آثارش بودند. در این برنامه و برنامه آینده به معرفی تعدادی از این ادیبان و چگونگی تأثیرپذیری آنها از حافظ می‌پردازیم. گوته یکی از علاقمندان به حافظ است که از او بسیار تأثیر پذیرفته است. پیش از این که به چگونگی آشنایی گوته با حافظ و اشعارش بپردازیم، خوب است مرور کوتاهی داشته باشیم بر زندگی این شاعر آلمانی. یوهان ولفگانگ فون گوته زاده 28 اگست سال 1749 و وفات یافته در 22 مارچ سال 1832 شاعر، ادیب، نویسنده، نقاش، محقق، انسانشناس، فیلسوف و سیاستمدار آلمانی بود. گوته در کنار پدر و معلم خصوصیش زبانهای لاتین، یونانی، فرانسوی و انگلیسی را آموخت. او در سال 1765 تا 1768 در لایپزیگ به تحصیل حقوق پرداخت و در آنجا به اشعار کریستیان فورتگورد گلرد علاقه پیدا کرد. گوته پس از اینکه تعدادی از آثار بزرگش را به پایان رساند، در سال 1775 به وایمار رفت و در آنجا در سال 1776 تا 1786 وزیر حکومت شد. او سپس تا سال 1788 به ایتالیا رفت و در آنجا به تحصیل هنر و مجسمه‌سازی باستانی پرداخت. در سال 1788 گوته به وایمار بازگشت و تقریبا باقی عمرش را در آنجا گذراند. هرچند که زندگی او در آنجا با جنگ‌های ناپلئونی روبرو شد. وی در وایمار به تحصیل و آموختن زبان‌های فارسی و عربی و همچنین قرآن پرداخت و شیفته اشعار حافظ شد. گوته یکی از تأثیرپذیرفته‌ترین شاعران آلمانی از حافظ است. او 75 ساله بود که تنها متن ترجمه شده ی دیوان حافظ را دید و آن را با اشتیاق مطالعه کرد. او آشناییش را با حافظ مدیون یک مترجم اتریشی به نام ژوف هامر پورگشتال است که خود یکی از پیشگامان ترجمه آثار فارسی به شمار می آید. گفته می شود ژوف هامر در سال 1814 اولین برگردان اشعار حافظ را به آلمانی برای گوته ارسال کرد. مطالعه همین برگردان نچندان دقیق و کامل از غزلیات حافظ آنچنان شور و شوقی در دل گوته سال خورده به وجود آورد که او را بران داشت تا اشعاری به شیوه این شاعر بزرگ و ژرف‌اندیش بسراید. شاعری که گوته جوهر شعر شرقی را در وجود او می‌بیند و بر این اساس دیوان غربی شرقی مفصل‌ترین دفتر شعر گوته بر این اساس سروده می‌شود. هاینریش هاینه، شاعر برجسته و خبرنگار آلمانی، در سال 1835 درباره دیوان غربی شرقی گوته چنین اظهار نظر می‌کند: در این اثر گوته سرمست کننده ترین شوق زندگی را به نظم کشید است و این کار چنان ساده، موفق، لطیف و مدهوش کننده صورت گرفته است که انسان در شگفت میماند که چگونه انجام چنین کاری در زبان آلمانی امکان پذیر شده است. معجزه این کتاب غیر قابل توصیف است. دیوان گوته درودی است که مغرب زمین به مشرق زمین میفرستد. این درود بدان معناست که غرب از معنویت گرایی یخ زده و بیرمق خود خسته و دل زده شده است و می خواهد در فضای سالم شرق به کالبد خیش جانی تازه ببخشد. گوته پس از آن که در فاوست ناخشنودی خود را از معنویت انتزاعی و نیاز خیش را به لذت‌های واقعی و حقیقی ابراز می‌دارد، خود را با تمام وجود در آغوش تجربیات حسی می‌اندازد و به این ترتیب دیوان شرقی غربی را می‌آفریند. مناسب است بدانیم که گوته تنها دلباختی آلمانی حافظ نیست. ردپای علاقه‌مندی به حافظ در فریدریش نیچه، فیلسوف پرقصه آلمانی هم دیده می‌شود. نیچه در مجموعه آثار خود 10 بار نام حافظ را آورده و اغلب نام گوته را هم با او همراه کرده است.
گفتم